بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. میرسیم به فصل 14 که بعد از گذشتن مباحثی پیرامون مرتبطات به حرکت، این اصل حرکت معنا شد، امور مرتبط با حرکت تک تک اونها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. الان دو تا فصل در آخر این مرحله داره، یکی راجع به تقسیمات حرکت هست، بحث خاصی نداره در خصوص فصل 14، فقط این نکته رو میخوان متذکر بشن که حرکت به حسب امور مرتبط با او اقسام و گونه‌های متعددی میپذیره. مثلا حرکت یکی از چیزهایی که مرتبط با او مبدأ و منتهاست. حرکت به حسب مبدأ و منتهای ویژه‌ای که پیدا میکنه ممکنه تقسیمات و گونه های متعدد پیدا بکنه، چنانچه برخیششون مثال میزنه. از جمله چیزهایی که به حرکت مرتبطه مثلا مسافت حرکته. خب به حسب مسافت باز ما چندین جور حرکت داریم، مثلا حرکت عینی، حرکت کیفی، حرکت وضعی، حرکت جوهری. پس حرکت به حسب مسافت اقسام پیدا کرد. یکی دیگر از چیزهایی که مرتبط با حرکت، موضوع حرکت، این متحرک. خب شما خود حرکت رو به حساب اینکه موضوع حرکت و متحرک چی باشه میتونید گونه های متعدد تبیین بکنید، مثلا حرکت بیانیشون، حرکت نباتی، حرکت حیوانی، حرکت انسانی. حالا فقط اینا نیست، خیلی هزاران نمونه میشه مثال زد. از جمله چیزهای دیگری که به حرکت مرتبط هستش زمانه. خب به حساب تقسیماتی که زمان داره حرکت هم تقسیم بپذیره. مثلا زمان تقسیم می شود به شب، روز، تابستان، زمستان. خب حرکت هم به حسب اون این تقسیمات رو ممکنه درش پیاده بکنیم. از چیزایی رو که در باب حرکت هست، محرک حرکت، یعنی فاعل حرکت. خب به حسب گونه هایی که فاعل پیدا می کنه حرکت هم، پس این چیز خاصی نیست. حرکت به حسب یه سری از تقسیمات حرکت رو قبلا گذروندیم، مثلا حرکت اولا و حرکت ثانیه، حرکت بسیط و مرکب. این اینا اگه بخواد جمع بشه، یک سری از تقسیمات حرکت رو قبلا گذروندیم. حالا یک سری از تقسیمات حرکت هست که به حسب در واقع مرتبطات به حرکت برای حرکت پدید میاد. ببینید عبارت ایشون رو، الفصل الرابع عشر فی انقسامات الحركه، تنقسم الحركه بانقسام الامور السته التي تتعلق بها ذاتها. حرکت تقسیم میشود به حسب تقسیماتی که امور ششگانه‌ای که ذات حرکت به اونها تعلق داره، به حسب تقسیماتی که اونها میپذیره خود حرکت هم تقسیم میپذیره. البته چون چرس کردم برخی از تقسیمات قبلا گذشت که گویا مال خود حرکته، مثل حرکت بسیط و مرکب، مثل حرکت اولیه و حرکت ثانویه. حرکت برخی از همین چیزایی که اینجا داریم قبلا داشتیم، مثل حرکت جوهری، حرکت عرضیه، درسته اینا رو داشتیم. حالا مثلا حرکت طولی، حرکت عرضی. پس ما برخی از تقسیمات رو گذروندیم. برخی ها، نمیگم همشون ها، یعنی هیچ نکته‌ای نگفتیم ما. مثلا حرکت طولی و حرکت عرضی، حرکت بسیط و مرکب، حرکت اولی، حرکت اینا ممکنه که بگیم مال خود متن حرکته. ممکنه، نمیخوام حتما، میخوام بگم برخی از تقسیمات قبلا گذروندیم. ولی اینجا میخوایم حرکت و تقسیماتش رو به لحاظ متعلقات حرکت مشخص کنیم. فانقساموها بانقسام المبدأ والمنتهى. یکی از چیزایی رو که به حرکت مرتبطه، یعنی دو تا از اونها مبدأ و منتهای حرکت است. خب به حسب مبدأ و منتها تقسیماتی میپذیره. مثالهایی رو زده، فقط منصر به اینا نیست. مثلا میگه که کل حرکه من عین کذا الى عین کذا، مثل حرکتی که از فلان جا به فلان جا باشه. خب البته همین که الان گفته خودش میتونه هزاران گونه همینجا پیدا بشه، درسته؟ ول حرکه من القعود الى القیام، اون قبلیه تو بستر عین بوده، این مثال تو بستر وضعه. نه اینکه الان نمیخواد حرکت تقسیم بکنه به لحاظ مسافت هاشا، بلکه به لحاظ مبدا و منتهاست. منتها مبدا و منتها یه وقتی توی دقیقاً یک جور مخلوط شده چند تا بحث با هم. هم به لحاظ مبدا و منتها تو بسترهای مختلف، مثلا تو مقوله عین، تو مقوله وز، تو مقوله کیف، تو مقوله کم. والحرکه من القعود الى القیام، والحرکه من لون کذا الى لون کذا، از این رنگ به اون رنگ. و حرکت الجسم من قدر کذا الى قدر کذا، این مثلا همون چیه، حرکت کمی. جوهر هم میتونست مثال بزنه، حرکت از نطفه به طرف مثلا جنین، و این هم هست مبدأ منتها. خب این اولیش. و اما دومیش، اینه جدا جدا بکنیم راحت تر مطالعه میشه. و انقسامها به انقسام المقوله، یعنی تقسیمی که حرکت پیدا میکنه به حسب مقوله ای که حرکت توش واقع میشه که اون مسافت باشه. کل حرکت فل کیف و فل کم و فل عین و فل وز، نگیم این با قبلی فرق نداره، اون بلاز مبدا و منتها بود، این بلاز خود مسافت حرکته. جوهرم مثلا میتونست بیاره نیاورد. باز سومی، این دومی، حالا سومی. و انقسام ها به انقسام الموضوع، موضوع یعنی متحرک. تقسیم پذیری حرکت به حسب تقسیم پذیری موضوع مثل چی؟ مثل حرکت نبات، که حرکت نبات و حرکت الحیوان و حرکت الانسان، هر کدوم از اینا میتونه الان باشه، مثلا حرکت جماد، حرکت سنگ، حرکت آب، حرکت فلان. خیلی خب، این سومی و اما چهارمی. چهارمین چیزی که الان اینجا تر میشه که به حسب او حرکت تقسیم میپذیره زمانه. و انقسام ها به انقسام زمان، کل حرکت لیلیه و حرکت نهاریه. درسته؟ انواع تقسیم، حالا مثلا نهاریه، حرکت صبحیه که دوستان حرکت کردن بودن اینجا، مثلا صبحیه بعد از همینجور چیزای زیاد به حسب دقایق، ساعت، فلان. چیز مهمی نیست اصلا. و انقسام ها به انقسام زمان، کل حرکت لیلیه و حرکت نهاریه و حرکت صیفیه و حرکت شتویه، تابستانی، زمستانی. نه دیگه، به حسب تسامحی نیست واقعا. خب تقسیم میپذیره، تقسیم خود حرکت نیست، به لحاظ مرتبطات به حرکت تقسیم میپذیره. نه چرا؟ نه دیگه، نه دیگه، تقسیم بندی هاییست که ما میکنیم دیگه برای زمان. زمان یک امر واحد، فرض کن زمان عام میگیدن، یه امر واحده. حرکت امسال، حرکت پارسال، حرکت 5 سال پیش فرق نداره دیگه. حرکت 2 سال بعد مثلا به حسب زمان تقسیم میپذیریم. خب و اما پنجمین تقسیمی که مطرح میشه به لحاظ فاعله. چرا 6 تا نشده؟ چون اون قسمت اول مبدا و منتها با هم اومده، اونو میتونست تفکیک بکنه مثلا. و انقسام ها به انقسام الفاعل، یعنی محرک، که حرکت طبیعیه. چون ما اونجا قبلا این بحث رو مطرح کردیم که فاعل یا طبیعت یا قاصره یا نفسه، ولی همونجا تذکر دادیم که در نهایت تو هر ستا بازم فاعل چیه؟ طبیعته. اینجا هم تذکر میده. و انقسام ها به انقسام الفاعل، که حرکت طبیعیه و حرکت القصریه و حرکت نفسانیه، که هر کدوم داره فاعل رو معرفی میکنه. قالو حکما اینجور میگن که البته ما الان 3 قسم حرکت که درست کردیم، باز فاعل غریب در هر 3 قسم چیه؟ طبیعته. ان الفاعل الغریب فی جمیع هذه الصور هو الطبیعه، در همه این صور باز خودت طبیعت هست، مطابق توضیحی که قبلا دادیم. نمیدونم چرا. قالو ان الفاعل الغریب فی جمیع هذه الصور هو الطبیعه و تحریک النفسانی الان نحو تسخیر للقوة الطبیعیه. خب نیازی نبود اینجا، چون قبلا گذشت گفتین همینا رو. تحریک نفسانی به چه شکله؟ به این هستش که نفس میاد مسخر میکنه قوا طبیعی را، طبایع را، طبیعت ها را تسخیر میکنه، استخدام میکنه، اونا میرن کار میکنن، اونا میرن حرکات رو انجام میدن. کما تقدمت الاشاره تو الی، چنانچه اشاره قبلا تو همون بحث فاعل و محرک گذشت. یک نکته اینجا اضافه کردم و این هستش که ما وقتی میگیم در فاعل حرکت و محرک طبیعت هستش که عمل میکنه و حرکت رو ایجاد میکنه، باید این نکته هم توجه داشته باشیم. مطابق طبیعیات قدیم بین طبیعت و حرکت یه چیز دیگر رو هم واسطه میکنن و اونم بحث میله. در اشارات اگر دوستان نمط اول رو مثلا ببینن، همین بحث میل مطرح میشه. در کلام متکلم مثلا به اعتماد و اینا نامیده میشه، اون بحث اونجا اومده که طبیعت اون اصل حقیقت جوهریه، ایجاد یک امر عرضی میکنه ابتدا که میل باشه، این میل منشأ حرکت میشه. پس بنابراین اول طبیعت، بعد میله، و بعد چیه؟ و بعد حرکت هستش. یعنی ما که گفتیم فاعل غریب در حرکت طبیعته، این نکته هم باید متوجه باشیم. بنابر طبیعت قدیم مسئله میل هم مطرح هست. میفهمد و قالو ان المتوسط بین الطبیعه و بین الحرکه هو مبدا المیل. این مبدا المیل اضافه بیانی است. مبدا المیل نه اینکه یک چیزی یعنی طبیعت داریم باز مبدا داریم باز میل داریم، باز اینجوری منظور نیست. مبدا میل که خود این میل همون مبدعه که همون منشأ حرکت میشه. متوسط، متوسط یعنی اونی که واسطه میشه بین طبیعت و حرکت، مبدع میل است. مبدع میل رو کی ایجاد میکنه؟ خود طبیعت ایجاد میکنه. الذی توجده الطبیعه فی المتحرک، که طبیعت توی این متحرک ایجاد میکنه و منشأ حرکت میشه. و تفصیل القول فی الطبیعیات، عرض کردم در همون نمط نخست اشارات که طبیعیاته، نمط اول و نمط دوم طبیعیاته. دوستانی که اشارات میخونن حتما این دو نمط رو ببینن، چون جای دیگه ممکنه طبیعیات قدیم رو نبینن. حداقل خیلی مختصر، زیاد مفصل هم نیست، حداقل این دو نمط از اشارات رو داشته باشن. یک امر عرضیه که طبیعت ایجاد میکنه، مثلا خود طبیعت سنگ خود یه طبیعته، ولی میل به طرف نزول ایجاد میکنه. توجه کردید؟ این میل به طرف نزول منشأ حرکت نزولی میشه. یکی از اعراضه، یکی از کیفیاته، تقریبا میشه به طرف کیف میره. حالا دیگه خیلی از چیزها کیف زیاد، انواع کیف زیاده. بله بله، بیشتر شاید کیفیت استعدادیه مثلا باشه، تو اونجا باید بحث بشه، تو همون مقولات میگنجه و تو کیف هست، اینجور به نظر میرسه. الان خب تا میرسیم به این تمام شد، میرسیم به خاتمه، یعنی فصل 14 هم تمام. این خاتمه، اینم خودش یه فصل به عنوان خاتمه تر شده. تو خاتمه به نحو واضح و روشن میره به طرف اون چرا که در مقدمه این مرحله برخی از بخشاشو مطرح کرده بود. تو مقدمه این مرحله این بحثو طرح کرد که اصطلاح قوه از کجا پیدا شده، یعنی استعمال‌های مختلف قوه رو اونجا بررسی کرده. از یه جهتی بحث اینجا مرتبط با اونجا هست، همونجا هم تذکر دادیم که یه خورده بحث اینجا میاد. اینجا مثلا میاد چیکار میکنه؟ قوه به معنایی که ما تا حالا بحث میکردیم رو اشاره میکنه، قوه به معنی مبدع فعل رو اشاره میکنه، قوه به معنی قدرت رو هم اشاره میکنه که این رو اونجا اشاره نکرده بود. قوه به معنی قدرت. حالا اینجوری میتونیم الان بگیم، گرچه ممکنه چیزهای عمیق‌تری پشت صحنه باشه و کسی اینتر نکرده که چرا این بحث اینجا مطرح شده، ولی در هر صورت وقتی قوه به معنی قدرت که تر شد، یه بحثی راجع به قدرت مطرح شده و برخی از مباحث الهیاتمان اخص و اینجا هم به نوع استطرادی مورد مطالعه قرار گرفته. در هر صورت تو خاتمه ابتدا می فرمان چنانچه قوه در ارتباط با مبدع قبول استفاده میشه که تاکنون ما این بحث رو که داشتیم در همین ارتباط بود، مبدع پذیرش، مبدع قبول. گاهی از اوقات قوه در مبدع فعل استفاده میشه. مبدع فعل همون نیروه، همون چیزی که درش وجود داره و مبدع پدید آمدن افعال از یک شی میشه. مخصوصا اونجا هم گفتیم، اینجا هم ایشون تذکر میده، مخصوصا اگر مبدع فعل شدید باشه اطلاق قوه خیلی بهش میکنن. تو عرف هم اینجوری میگیم فلانی خیلی قوه داره، مثلا قوه نیرو داره، یعنی انرژی داره، نیرو زیاده. اگر افعال شهیده باشه بیشتر اطلاق قوه میکنن. مثلا بعد مثال میزنن، مثلا میگن در همین اصطلاحات آیون فلاسفه و اینا هم همین معنا به کار میره. مثلا میگن قوای طبیعی، میگن قوای نفسانی. خب قوای طبیعی و قوای نفسانی، منظور از قوای طبیعی این کلمه قوا که جمع قوه است، نه به معنی مبدا قبوله، بلکه به معنی مبدا فعل و تاثیره. قوای طبیعی یعنی اونی که منشأ آثار طبیعی میشه، قوای نفسانی یعنی اونی که منشأ آثار نفسانی میشه. پس بنابراین حتی این معنایی که عرف به کار میبره تو فلسفه هم کاربرد داره که مبدع فعل باشه در کنار اون چیزی که به عنوان مبدع قبول مطرح کردیم. حالا اگر همین مبدع فعل مبدع فعلی باشه که همراه با علم و مشیت باشه، اختیار و اراده باشه. البته اینا ممکنه یه فرقای جزئی با هم داشته باشن. توجه که اگر مبدع چنین چیزی باشه، یعنی مبدع فعل است، مبدع فعل علمی ارادی باشه، به این مبدع فعل میگن قدرت. توجه که به این مبدع فعل میگن قدرت. به تناسبی که این بحث رو مطرح کرد، نکته هایی رو راجع به قدرت طرح میکنه که حالا بعد از اینکه مقدار تطبیق کردیم عرض خواهم کرد. الان داره اصطلاحات متعدد قوه رو میشماره. اونی که واضح و روشنه اینی که ما که هی بحث قوه و فعل، مرحله قوه و فعل بود دیگه، ما که قوه و فعل گفتیم، قوه که گفتیم، فکر نکنید قوه فقط همین اصطلاحی است که ما آوردیم و منشأ حرکت است و یعنی حرکت کمال اولش است و بعد به فعلیت و اینها میرسه، فقط این نیست، بلکه ما استعمالات دیگری از قوه هم داریم که همه اون استعمالاتی که الان اینجا برشمردیم تو فلسفه هم کاربرد داره. یکی مبدع فعله که مکرر به کار میبرن قوای طبیعی، قوای نفسانی و امثال اینها. یکی هم چی؟ یکی هم قدرته که اون هم در فلسفه کاربرد داره، هم در علت من اهم، در علت من اخص، در همه اینا کاربرد داره. پس اصطلاح قوه منحصر به اون چی که خوندیم نیست. خب دیگه پشت صحنه بود، پشت صحنه باشه دیگه، پشت صحنه بود باش همونجا. خاتمتان: کما تطلق القوه علی مبدا القبول کذالک تطلق علی مبدا الفعل. چنانچه قوه بر مبدا قبول گفته میشه که تاکنون همین بحث رو داشتیم ما. تا الان هر چی راجع به قوه بحث کردیم، اما بحث مبدا قبوله، یعنی مبدا پذیرش که نهاییش چیه؟ همون ماده اولاست. کما تطلق القوه علی مبدا القبول. البته اگر قوه در ارتباط با ماده اولا به کار بره، میگن اینجا قوه ذاتیه، جوهریه. ولی یه خورده از ماده اولا این ورتر بیاییم، این قوه رو میگن عرضیه، کیف استعدادیه، کیف استعدادی خواهد بود. حالا این هر دوتا رو میگیر، هم ماده اولا هم ماده ثانی، هر دو رو میگیر. کما تطلق القوه علی مبدا القبول کذالک تطلق علی مبدا الفعل و خاصتاً اذا کانت قویتاً شدیدتاً. مخصوصاً تو مقدمه همین چیزم گفتیم ما، من نوشتم 396، این اول همین مرحله اینو رو داشتیم، مفصل‌تر از اینجا داشتیم، اون تو اونجا از یک منظر خاص بود، می‌خواستیم ریشه یابی کنیم که اصطلاح قوه از کجا راه پیدا کرده. درسته اینجا الان دنبال اون نکته نیست که اول از عرف اومده و بعد به چه شکل شده و تعمیم پیدا کرده و یواش یواش تحولاتی پذیرفته، اینجا اون نکته رو نمیخواد بگه، فقط میخواد بگه قوه اصطلاحات دیگری هم داره که اتفاقا تو فلسفه هم کاربرد داره. خب خاصتاً اذا کانت، زمانی رو که این قوه قوی شدید باشه، اذا کانت که آورده باید بزنیم به قوه، ولی اگه به مبدا فعل میزدیم مثلا کان اینا باید باشه. قوی شدید اگر باشه اطلاق قوه برش میشه مخصوصاً، ولی اگه ضعیف‌تر باشه میگن. خب این کما تطلقو، اصلا این تطلقوهایی که اینجا آمده، این تو فلسفه، تو عرف اونجا گفتیم منظور فلسفه است. کما تطلق القوه طبیعیه، چنانچه در فلسفه میگن قوای طبیعی، زیاد بکار تو طبیعیات که زیاد بکار میبرن. کما تطلق القوه طبیعیه منظور چی؟ اونجا، آره اونجا همون مقدمه، اونجا بحث عرف بود، از عرف اومد و بعد گفتیم البته تو فلسفه استفاده میشه، ولی کیفیت پدید آمدن این اصطلاح رو اونجا داشتیم توضیح میدادیم. اینجا اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه قوه در فلسفه اصطلاحات مختلف داره، یکیش این بود، یکیش همینی که الان داره میگیم. کما تطلق القوه طبیعیه علی مبادی الآثار طبیعیه. آثار طبیعی مثل چی؟ مثل سقوط، همین سنگ سقوط میکنه، مثل بالا رفتن فرض کنید که هوا، آتش، یا انواع کار آثار طبیعی که در بدن، حالا یا مثلا در جسم نباتی صورت میگیره، در جسم نباتی صورت میگیره، اینا قوای طبیعیه. مثلا هضم، دفع، جذب، حرکت خون در بدن ما، اینا همشون اینجوری هن. توجه کردید؟ و تطلق القوه نفسانیه علی مبادی الآثار نفسانیه. و همچنین مثلا بازی استفاده دیگه، مثلا میگن قوای نفسانی، اینجا قوا جمع قوه است، مبادی آثار نفسانی میگن من ابصارن و سمعن و تخیلن و غیر ذالک، چیزایی که مال نفس باشه، که بیشتر الان اینجا مثلا نفس حیوانی میتونه باشه، نفس انسانی میتونه باشه، انسانی باشه مثلا تعقل و چیزهای دیگر. خب و هذه القوه الفاعله، حالا میخواد قدرت رو معرفی کنه. و هذه القوه الفاعله، قوه فاعله در مقابل قوه منفعله. قوه منفعله همونی بود که تا حالا بحث کردیم، قوه فاعله نیست که الان معرفی کردیم. و هذه القوه الفاعله اذا قارنت العلم والمشیت سمیت قدرت الحیوان. این الحیوان یعنی الحی منظوره، توجه کرده؟ چون میدونید که اگر در جای علم و مشیت و قدرت اینا همه جمع بشه، این همون حیاته، حیات منظور هستش. و هذه القوه الفاعله اذا قارنت العلم والمشیه، وقتی این قوه فاعله مقرون به علم مشیت باشه، یعنی مبدا فعلی باشه که اون فعل، فعل چیه؟ فعلی است که تحت تدبیر علمی و اراده و خواست انجام میگیره. ما به اون مبدا چون این فعلی میگیم چی؟ قدرت. خب این نکته رو که مطرح کردن، میفرمان در مسئله قدرت، یعنی همون قوه فاعله ای که همراه است با چی؟ با علم و مشیت و اینها، این جزء علت هست برای تحقق پذیرفتن فعل. مبدا فاعله است، ولی برای اینکه این فعل شکل بگیره، این جزء علت هستش. باید چیزای دیگری هم بهش زمینه بشه از بیرون تا مجموعاً علت تامه فعل رو شکل بده. وقتی علت تامه فعل شکل گرفت، اون زمان فعل چی میشه؟ وجوباً تحقق خواهد پذیرفت. پس اگر قوه به معنی مبدا فاعله باشه و ما بهش قدرت بگیم در یه شرایط ویژه، اینجور نیستش که این قدرت باشه بلافاصله فعل هم ایجاد بشه، نه، باید با شرایط دیگه جمع بشه. علت که تامه شد، اون وقت صدور فعل از او به نوع وجوبی صورت خواهد گرفت. این نکته رو که ترک کرد، این رو مقدمه قرار داد برای ورود به یه بحث دیگری که آرام آرام به مباحث علایت ملخص کشیده خواهد شد، و اون هستش که قدرت رو متکلمین اینجوری معنا کردن، گفتن قدرت یعنی در واقع اگر قدرت یا قادر، یعنی اگر این شخصی که صاحب قدرت هستش بخواهد بتواند انجام بده، نخواهد بتونه انجام نده. یعنی ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. اصلا قدرت یعنی این. قدرت یعنی چی؟ قدرت به این معنا هستش که نسبت فاعل با فعلش حالت امکانیه، جوازیه، یعنی میتونه انجام بده، میتونه انجام هم نده. قدرت رو متکلمین اینجوری معنا کردن. علامه در بررسی این تعریف از قدرت میگه که اگر مبدأ فاعله ای رو که قدرت ما مینامیم، اگر جزء علت تامه باشه، یعنی چیزای دیگری هم باید زمینه بشه، خب میتوانیم این تعریف رو راجع بهش چیکار بکنیم؟ پیاده بکنیم. یعنی نسبت خود اون قوه فعالی که الان ما گفتیم از روی علم و مشیت عمل میکنه و قادر هست و قدرت برش اطلاق میکنیم، با فعل میتونیم همین حالت علی‌السویه و امکانی رو بهش بگیم. چرا؟ چون ممکنه اجزای دیگر علت تامه بیاد، ممکنه اجزای دیگر علت تامه چی؟ نیاد. پس معلوم میشود خود او رو به تنهایی اگر مقایسه بکنیم با فعل، حالت امکانی پیدا خواهد کرد. اما اگر در جایی این قوه فاعله، درسته، این قوه فاعله که همراه با علم و مشیت عمل میکنه و ما در مجموع بهش میگیم قدرت، خودش منحصرا علت تامه باشه، این اصلا معنا نداره زمینه شدن چیزهای دیگر به او تا بخواد فعل رو انجام بدهد. چرا؟ چون اون چیزهای دیگر رو هم خودش میخواد خلق کنه دیگه، درسته؟ در باب باری تعالی ما با چنین چیزی روبرو هستیم. یک قوه فاعله علمی ارادی داریم که چون این چیزی علت تامه ماسوا هست، خودش علت تامه است. در این حالت دیگه نمیتونیم بگیم نسبت او با فعلش علی‌السویه است. علی‌السویه است یعنی حالت امکانی و جوازی داره، با اون تعریفی رو که اینا گره، نه، ارتباط چون این فاعلی با فعلش حتما وجوبیه. این ارتباط، ارتباط وجوبی است. این بحث که مطرح شد، اینا خوندیم قبلا، هم در همین نهایه قبلا داشتیم. یه اشکال معروف از موضوع متکلمی شکل میگیره و اون هستش که خب اگر این گونه باشه دیگه مختار بودن باری تعالی به چه معنا هستش؟ این تخلف از مشیته، این با مشیت، اختیار، اراده با اینها سازگاری نداره. چرا؟ چون شما ارتباط بین چنین فاعلی رو و فعل ارتباط چی گرفتید؟ وجوبی گرفتید. اگر ارتباط وجوبی بشه لازمش اینه که باری تعالی، واجب تعالی موجب بشود. موجب بشه یعنی چی؟ یعنی لزوماً مجبوراً باید یک کار رو انجام بده، بدون مشیت و اراده باید یک کار رو انجام بده. خب الان میفهمم، حالا قبلا هم این بحث گذشت، بازم این نکته رو دارن اینجا تذکر میدن و توضیح میدن که ببینید این وجوبی که در این بحث هست، همون تعبیر زیبای ابن سینا که یجب عن الله هست، نه یجب علی الله. ببینید این وجوبی که ما میگیم وجوبی است در ناحیه فعل، یعنی این فعل وجوباً صادر میشه، درسته؟ خب خود این فعل و وجوب همه رو کی آورده؟ خب خود این فاعل آورده دیگه. باز این وجوبه برگرده به فاعلش بگه تو مجبور هستی منو به وجود بیاری، اصلا رتبهش متأخر است از فاعل. یعنی اینا برمیگرده به نوع خداشناسی. وقتی ما در حیطه معرفت الله قرار گرفتیم، باری تعالی را علت تام با معنای درست حسابیش در نظر گرفتیم، اراده های متجدد توش راه ندادیم، وقتی چنین حرفی رو زدیم، باری تعالی را کامل 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 گرفتیم، هیچ نقصی نیست نسبت به کل ماسوا. نه اینکه بگیم یک زمانی بود مصلحت بود، زمانی چیه، کل ماسوا رو داریم میگیم. نسبت به کل ماسوا نسبتش با چجوری باشه؟ خب خودش با این کمال مطلقی که داره این کار رو انجام میده، ضرورتاً این کار رو انجام میده، خودش ضرورتاً انجام میده، نه اینکه مجبور است این کار رو ضرورتاً انجام بده. توجه کردید؟ خب این هیچ گونه منافاتی با اختیار نداره. یعنی از جمله مشیت و چیزایی که در خود باری تعالی است اقتضای این رو داره که همیشه او این فعل رو داشته باشه. ببینید عبارت رو، این یکی از مباحث خیلی دامنه دار و در طول تاریخ همیشه بحث بوده بین فلاسفه و با متکلمین بحث بوده، همین الان هم همین بحث ها هست. خب میفرمان که وهاذه القوة الفاعلة اذا قارنت العلم والمشية سميت قدرت الحيوان وهي علة فاعلة يتوقف تمام علیتها بهیس و یجب معها الفعل. چی داره مال شما؟ علا باید باشه، علا نباید باشه، علا امور خارجه وهیه، یعنی این قوه فاعله علت فاعلی است که متوقف است تمام علیتش، یعنی علیتش تام بشه که فعل ازش سر بزنه، بهیس یجب معها الفعل، بگونه ای که صدور فعل ازش واجب باشه، متوقف است بر چی؟ علا امور خارجه، یه سری امور خارجی باید مترتب بشه، که حضور المادت القابل، اینا در غیر از باری تعالی، در جایی که علت فاعله جزء علت تامه باشه، که حضور المادت القابل و استقرار وضع مناسب للفعل، یه وضع مناسبی اگر مثلا تو مادیات مثلا باشه، چون ماده قابله گفتیم، تو ماده قابله باشه باید وضع و محاذات ویژه باشه، و استقرار وضع مناسب للفعل و صلاحیت ادوات الفعل، حالا باید اون ابزار رو که این فعل رو میخواد تمشی بده صحیح باشه، دستش سالم باشه، پایش سالم باشه، و غیر ذالک چیزای دیگر. فاذا اجتمعت تمت العلیه، وقتی تمام این شرایط جمع بشه علیت کامل میشه، و در مرحله کامل شدن علیت فعل چی میشه؟ واجب خواهد شد. البته اون پرسشی رو که در ارتباط با حق تعالی و فعلش انجام دادن در اینجا هم مطرح است، هیچ فرقی نداره، فقط تفاوت در این استش که ما به حسب مباحث الهیات ملخص و خداشناسی اونجا میگیم در ناحیه باری تعالی خودش علت تامه ماسوا هستش، فقط تفاوت اینه، و الا در جای دیگه میگیم هر وقت علت تامه شد دیگه چی میشه؟ ارتباطش با فعل وجوبی میشه، اصل قاعده کلیه، هر وقت علت تامه شد ارتباطش با فعل وجوبی و لزومی هستش. حالا در غیر از ماسوا الله، اراده انسان ها مثلا یک جزء از علت تام است، بقیه چیزها بقیه چیزها بقیه چیزها، یا بقیه چیزها جزء علت، یه چیز دیگه هم باید بیاد و اون چیه؟ اراده و اختیار مثلا انسان. اگه همه شرایط فراهم باشه متوقف است بر اینکه انسان اراده بکنه. خب اگه همه شرایط جمع شد متوقف شد بر اراده، اراده کرد بازم نیاد؟ توجه کردید؟ اراده کرد، همه شرایط جمع شد، اراده کرد، خب اراده کرد حالا بیاد دیگه، دیگه باز چرا نیاد؟ اگر نیاد یعنی یک مشکلی یه جایی وجود داره دیگه، یعنی یک جزئی از علت ناقصه هنوز نیومده. پس ارتباط علت با مرور همیشه هم اینجوریه. حالا تو باری تعالی به خاطر ویژگی‌هایی که در حق تعالی هست ما او رو کمال مطلق میدونیم، کمال مطلق میدونیم، با چی در نظر بگیریم؟ پس خودش به تنهایی میشه علت تامه برای ماسوا. وقتی خودش به تنهایی شد علت ماسوا، معناش اینه که ارتباطش با معلول وجوبی خواهد بود و این آره میخواست تا به خدا برسه، چون هر جا یعنی که فعل اگر علمی و ارادی باشه دیگه. نه دیگه حیوانات هم هستن دیگه، بله دیگه، مطلق دیگه، حتی مجردات مفارقات تا خداوند همه اینا. نبات رو مثلا نمیگیره چون حرکتش ارادی نیست، علمی نیست، مگر اینکه ما مصداق رو مثلا مصداق نبات، بعضی حرفایی دارن در باب نبات، ما اونا رو کار ندیم، اون دعوای مصداقیه. این کار رو بکنیم درست خوب میشه، چون اینجا باید ما قدرت رو تعمیم بدیم. اصلا کلمه الحیوان اینجا نمی اومد بهتر بود از یه جهت. بله؟ نه حیوان یعنی حی، یعنی منظور این هستش. اگر منظور از حیوان همین یعنی انسان ها و حیوان ها منظور باشن، بحث خیلی منظم نمیشه، چون شما باید اول قدرت رو به نحو عام معنا بکنی، بعد بگی این ممکنه تو حیوان باشه، ممکنه تو انسان باشه، ممکنه تو مجردات باشه، ممکنه تو باری تعالی باشه. ما باید اون قدرت معنی عام رو معنا بکنیم. من برای اینکه این کار رو بکنم الحیوان رو معنا کردیم به حی و خوب معنا میشه. بله اراده است، نه چیز خاصی هم نیست. خود اون ماده قابله رو باز باید کی درست کنه؟ اگر چیزی رو میخواد بیافریند که نیاز به ماده قابله داره، درسته؟ پس اون ماده قابله رو اول باید خود خدا بیافرینه. یعنی هر چی که نیاز باشه، شما من همین تاکید داشتم که شما باری تعالی رو با ماسوا به نحو مطلق نگاه کنید. توجه کردید؟ بله، وقتی این ماسوا در درونش یک سری شرایطی هست، مثلا خداوند اگر بخواد یک چیزی رو که مال فلان موتن ازش خلق بکنه، خب باید مباطن قبل خلق بکنه دیگه، درسته؟ ولی اگه باری تعالی را با فعلش در نظر بگیریم همین وضعیت وجود داره. بله میفرمان که خب این تا اینجا. حالا و به ذالکه یظهر فساد و تهدیده. ما اصل بحثی که تا اینجا گفتیم سه تا نکته رو علامه تذکر میده، یعنی سه تا توهم فاسد رو الله میخواد دفع کنه. یکی فبذالک یظهر فساد اینجاست، یکی وکذالک فساد قول بعضیم، و یکی هم وکذالک فساد قول من قاله. این سه تا رو جدا جدا بکنیم که اولین بحث اینه و بذالک یظهر فساد و تهدید بعضه مطلق القدره به انها ما یسه و معهل فل و تر. با توضیحاتی گذراندیم این مشخص میگه بحث مطلق قدرته، و با این توضیحی دادیم ظاهر میشود فساد تعریف کردن بعضی از این متکلمین مطلق قدرت را، حتی در باب باری تعالی باشه، مطلق قدرت را به این که قدرت یعنی مایسه و معهل فعل و تر، یعنی اون چیزی که با بودن او فعل و ترک مجازه. یسه و ایم کنو ایجوزو فإن نسبت الفعل و ترک الالفائل انما تکونو به صحت و الامکان، صحه یعنی جواز، به صحت و الامکان اذا کان جزءا من العلت التامه. نسبت فعل و ترک با فاعل اون وقتی حالت امکانی و جوازی و اینها داره که این فاعل جزء از علت تامه باشه، درسته؟ فاذا اخذ وحده، وقتی چنین فاعلی به تنهایی در نظر گرفته بشه و به ما هو علت ناقصه، از اون جهت که علت ناقصه است لحاظ بشه، و نسب الیه الفعل و فعل به اون نسبت داده بشه، لم یجب به خصوص او که وجود پیدا نمی کنه. اینجاست که شما میتونید بگید چی؟ فعل و ترک هر تو نسبت به او علی السویه هستن، صحیح هستن. و اما الفاعل و تام الفاعلیه الذی هو وحده، الذی هو وحده علت تامه کل واجب تعالی، فلا معنا لکون نسبت الفعل و ترک الیه بالامکان. اما فاعل تام الفاعلیه که خودش به تنهایی علت تامه است. مثل چی؟ کل واجب تعالی. شاید بگیم این مثال انحصاری است. میدونید بس چیه؟ بس اینه که در بقیه موارد فاعل با دیگر چیزها میشود چی؟ میشود علت تامه. کجا هستش که فاعل خودش به تنهایی همه چیز هست؟ فقط باری تعالی هست. اونم نسبت به مطلق ماسوا فعلش که در نظر میگیریم. و اما الفاعل تام الفاعلی الذی هو وحده علت تامه کل واجب تعالی فلا معنا لکون نسبت الفعل و ترک الیه بالامکان. چون اینجا علت تامه از خودش دیگه، حتی خود او رو تنهایی هم در نظر بگیری نسبت فعل رو با او بسنجی حالت علی‌السویه نداره، وجوبیه. کدوم رو ببین؟ اساسا هر وقت در نهایه فاعل علت تام، در نهایه علت تامه که بشه ارتباطش چیه؟ وجوبیه. درسته، من الان راجع به فاعل غریب ما نیستیم، فاعلیت پروردگار. مثلا در نگاه مشا، در فلسفه مشا، اونجایی رو که فعل خود باری تعالی به نحو مستقیم حساب میشه چیه؟ مثلا عقل اول. درسته؟ یه بار شما اینجوری میتونید نگاه بکنید، یه بار بگید با باری تعالی نسبت به ماسوا. بله، تو ماسوا ترتیب‌هایی است، چیزایی میخواد، اونا رو کار ندارم. نسبت حق با ماسوا چجوریه؟ این بحث هیچ فرقی نداره که شما مثلا مشایی باشیم، اشراقی باشیم، صدرایی باشیم، هیچ تفاوتی تو این بحث نیست. توجه کردید؟ نسبت حق با ماسوا چجوریه؟ مطلق یکسره نگاه کنیم، یا نسبت حق رو با اون اولین موجود مثلا عقل اول نگاه کنیم. این به چه شکل میگیم وجوبیه؟ چون چیز دیگه نیست که اصلا متوقف باشه. باری تعالی میشود علت چی؟ تامه کامل. حتی لازم نیست که یک شرطی رو اول متحقق بکنه بعد یه چیز دیگه رو بیاره که بگیم خود اون شرط هم خدا محقق میکنه، چون هیچی معنا نداره اینجا. آره دیگه، به ذات ممکنه، به ذات ممکنه، همیشه وجوب بالغیر داره، ازلاً و ابداً وجوب بالغیر داره، به ذات ممکنه، نیومده با زمانی جو دیگه. ببینید میگیم به ذات ممکنه، چون به ذات ممکنه باری تعالی همیشه او رو موجود کرده. توجه کردید؟ نمیتونه نسبت فعل باری تعالی با ماسوا حالت امکانی باشه. این امکان از سوی باری تعالی منظور است. این همون قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد مد نظر ماست. این با امکان ذاتی اشیاء نه تنها منافات نداره، بلکه باید همونجا باشه، باید اینجوری باشه تا وجوب بالغیر پیدا بکنه. ما میگیم نسبت فعل که به حسب ذاتش امکانیه به حسب باری تعالی چیه؟ وجوبیه. نسبت فعل که به حسب ذات امکانیه به حسب واجب الوجود وجوبیه. بله، خب میفرماند که و به ما ولد ناسن و ناسب الهی فعل لم یجب به. کجا خوندیم ما؟ فاذا اخذ وحده، حرف به این قشنگی، به این سلیس، به این روانی. بعضیا مثلا میگن که فرض کنید که میگن که عقل و برهان و اینها بله، ولی فلسفه نه. فلسفه نه یعنی چی؟ مثلا هر چی من فکر میکنم نمیفهم یعنی چی. مگه کسی گفت که فلسفه من البد و الالختم برهانی عقلی فلان هستش؟ کسی چون این ادعایی کرده همش اینا خودشون دارن تغییر میدن، عوض میکنن، فلان میکنن. شما وقتی عقل و برهان رو قبول کردید، ما میگیم اینا محصول هایی هستش که همین از عقل بشری که اینا پیدا شد دیگه، درسته؟ از همین عقل بیایم که اینو فکر کنیم چه جوریه و چه کار کنه. میگه شما مغالطه میکنید بین فلسفه و عقل و امر برهانی. این چه جور چه حرفی هستم؟ مگه ما کسی گفته که تمام فلسفه برهانی؟ بله، میخوان کسانی که فلسفه میورزن بگن که ما اینا رو به نحو برهانی تلاش کردیم انجام بدیم، از نای عقل خواستیم اینا رو به دست بیاریم. خب و اما الفاعل تام الفاعلی الذی هو وحده علت تامه کل واجب تعالی فلا معنا لکون نسبت الفعل و ترک الیه بالامکان، یعنی کون این بالامکان رو توضیح بده، یعنی کون نسبتین متساویتین، این که نسبتین این نسبت فعل و نسبت ترک متساوی باشه نسبت پروردگار، این معنا نداره. و اما اعتراض علیه به ان لازم کون فعلهی واجبن، اینجا که من یه وقتی گیری بکنم زود مثال میزنم به امام معصوم، مسئله یه خورده حل میشه. میگم امام معصوم با فعلش چجوریه، نسبتش با نماز خوندن چجوریه، علی‌السویه به خود نه حتما انجام میده، امکان نداره غیر از این باشه. ولی با این حال این معنی نفی قدرت و اختیار اینا که نیستش، که میشود یک سویه بشه با اختیارم معنا داشته باشه، هیچ مشکلی نداره اصلا. هرچی بالاتر میریم این حالت تردید و تردد و این کار انجام بدم این کار انجام ندم چی کار با اینا مال ضعفه. وقتی وجود هی قوی تر و قوی تر و قوی تر میشه، تردید و تردد و اینا همه برداشته میشه، اما معنی نیست که اختیار برداشته بشه. از این وجود یک سره اختیاری، اما به این معنی کاملا یک سویه عمل میکنه. اما یک سویه عمل کردن از سر کمالشه نه از سر نقصشه. و اما اعتراض علیه به ان لازم کون فعلهی واجبن، یه اعتراضی شده. ما قبلا از کتاب ما صفحه 59 و 60 همین بحث رو داشتیم، یعنی فصل 3 مرحله، فصل معلوم نیست چی نوشتم اینجا، فصل 5 شد باشه، فصل 5 مرحله 4 صفحه 59 و صفحه 60 این بحث رو داشتیم. و عمل اعتراض علی به ان لازم کون فعلهی واجبن، لازمه این که اگه فعل باری تعالی خودش واجب باشه، فعلش واجب باشه، کونهو تعالی موجبن بالفعل، مجبرن علی الفعل، موجب میشه یعنی یک ایجابی سرش در میاد، مجبور میشه. و هو یناف القدره، این با قدرت سازگاری نداره. فمندفع آن به ان هذا الوجوب ملحق بالفعل من قبلهی تعالی، این وجوب مال فعل است، میگیم اشی مالم یجب، این وجوب صفت فعل است نه صفت باری تو بارتلا که واجب الوجوده، این صفت ملحق به فعل میشود از قبل خود حق تعالی. و هو اثره، این و هو رو میتونید به این وجوب بزنید، میتونید به اون فعل بزنید، و این فعل اثر باری تعالی است. خب صفتش هم اثر باری تعالی است. ولا معنا لکون اثر شیء تابع له فی وجوده مؤثرا فی ذات شیء الفاعل، اصلا معنا نداره که اثر یک شیء که این شیء تابع، که اون اثر تابع خود این شیء، اثر یک شیء که این اثر تابع اون شیء در وجودش، فی وجوده متعلق به این تابع است، مؤثر بشه در ذات شیء فاعل ولیس هناک. خب این که نمیشه، یه در باب باری تعالی فاعل دیگری هم نیست که بیا سر خدا مجبورش کنه که این کار رو انجام بده، که و لیس هناک فاعل آخر یؤثر فیه تعالی بجعله مصرا الی الفعل. پس این شبهه شبهه درستی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.
حرکت که شما بودیم این بحث اشتباه بودیم رب داریم به وجود چیزی حد بالا پایین حرکت صحبت. من یه سی فکرم که اون حرف که شما میزدیم در مورد بحث تشکیل، اگر ما حرکت و منظورمون حرکت توی جوهر باشه، یعنی حرکت توی مراتب جوهر، به طبع این سرعت رو قبوله، میتونیم بگیم حد داره، یعنی سرعتی که توی جواهر به خاطر اون حرکت جوهری، یعنی از اون پایین تا بالا روی این ببریم حرفتون درست،
چون جوهر بالاخره بله.
چون جوهر خودش بالا حد.
من میخوام بگم همین معنا مثلا در سپیدی هم هست،
حالا هم اینجاشون اینشون مثلا توی حرکت
تو هر بستری تو هر بستری تو حرکت عینی،
تو حرکت عینی ما چجوری میتونیم حد بالا تثبیت کنیم اینجا را اینا
حرکت عینی ببینید شدت و ضعف که شما در نظر میدید کمال نقص تو حرکت عینی به شکل ان چیز هست، به شکل امتداده، تو حرکت عینی حالت بود پیدا میکنه. خب شما وقتی این رو میگید هی اضافه بشه اضافه بشه، به بی‌نهایت میرسی یا تا بی‌نهایت باشی؟
حالا ماده نمیگیم بی‌نهایته، حدی که نداره که یعنی هر چی پیش بریم حالا ماده هست، اسم حرکت بس حرکت.
سوال میکنم آیا شما خط بی‌نهایت میتونید فرض کنید؟
یعنی چی بمانه که بالفعل داشته باشه؟ نه.
چرا؟
بالفعل که نه.
نه شما میگید که بره همینجور. شما فرض کنید که یه خط داشته باشیم، چجور میتونی وجود بی‌نهایت باشه؟ یه خط هم بی‌نهایت باشه.
خب باشه فرضش اونجا فرضه.
اگر شما نه بس فرض نیست. اگر ما بتوانیم عالم ابعاد رو بی‌نهایت کنیم، اصلا همین الان خط بالفعل بی‌نهایت میتونیم در نظر بگیریم.
آقا مثل نمیشه دیگه.
چرا بی‌نهایت ها؟ نه اینکه بی‌نهایت.
خب بی‌نهایت مون بی‌نهایت.
شما میخوای ببینیم کجا میرسه. نه شما که از اینجا شروع کردید میگیم تا بی‌نهایت میتونی بری.
درست.
ولی قبول کردید که یک خط بی‌نهایت موجوده؟
نه دیگه موجود نداره.
اگر ما قبول بکنیم عالم ابعاد بی‌نهایته، همین الان قبول نکردید یک سطح بی‌نهایت دارید؟ پس یک خط بی‌نهایت اگرم
یعنی
گوشه داشته باشه.
بی‌نهایت یعنی چی؟ یعنی که یعنی هر جا ما بریم باز ادامه داره.
شما برید ولی خودش که هست، اون بود که تا بی‌نهایت پیش رفته. لازم نیست شما پیشش ببری که.
یعنی چی تا بی‌نهایت کار کنه؟ باز تصویرش ان شاء الله استدلالتون اگه اینو قبول بکنیم، می‌خوام بگم که رو همین چیز میشه.
حالا ممکنه من همه این ابعاد مثلا حرکت اینا رو، چون میدونید که شدت و ضعف و کمال نفس در متن‌های متعدد معناش تفاوت پیدا می‌کنه، مثلا در خط و اینا به شکل کم، به شکل زیادت و نقصانه، ولی اشتداد مثلا تو شدت و ضعف تو کیف فرق میکنه مدلش،
همجوری بعضیش نشه.
آره بعضی متفاوته، گونه‌هاش، گونه بروز جامعش کمال و نقصه ولی گونهش متفاوته. باید فکر کرد.
ولی اونشو پذیرفتیم. یعنی به تبع خود مراتب وجود بگیم حرکت جوهری که اینا دارن، این سرعت حرکت جوهری، این به تبع این از مثلا حد بالا پایین داره. اینو میپذیریم. ولی توی حرکت ارضی، یعنی حرکت توی اعراض، این
باز فکرش کنیم. اونجا موجوده، از این جهت بالفعل، ولی ممتاز بودنش از قبل و بعد و اینها، یعنی آن مشخص جدا نداریم. اینطوری
یه
درسته. بین سکون و حرکت، سکون و حرکت میگی؟ آره اونجا نه سکون است نه حرکت. چون سکون یعنی عدم حرکت. خب در جای این عدم حرکت معنا داره که شأنیت حرکت باشه. چرا؟ لذا اونجا میگیم اصلا نه سکون است نه حرکت دیگه. درسته دیگه؟ کدوم رو؟
اون بحث مرتبه، یعنی مرتبه عالم ماده رو مرتبه عالم مثال نباید فرض
کنیم. اصلا عدم ملکه این همین دیگه. عدم ملکه این ظرف ویژه‌ای داره، خارج از این ظرف ببری میتونه هر دوتا رفع بشه. این اصلا زمینه هیچ کدوم از اینا نیست.
میتونه حتی این ظرف نسبت دوتا عالم
هم مثلا همین عوالم متعدد هست. درسته؟ یه بحثی نفی و اثباتش فقط تو یک عالم معنا داره. خب طبیعتاً در یک جای دیگه نه نفیش هست نه اثباتش. این میشه متناقضین نیست. نشون میده که متناقضین نیست. حالا یه قولی بود قبلا عرض کردم که بعضی قائل هستن که عدم ملکه همون متناقضین مقید به یک متن خاصه، چیزی غیر از اون نیست. بعضی اینجوری عقیده دارن.